الرحیم خارج فقه جلسه 75 تاریخ 25/2/1395 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. گفته شد که 12 مطهر از مطهرات غیبت المسلم است. بعد گفتیم فإنها مطهرة لبدنه او لباسه او فرشه او ظرفه او غیر ذلک مما فی یده، که البته بحث های مصوفایی داشتیم که آیا غیبت مسلم از مطهرات محسوب می شود یا نه، یا تعبیر مسامحی است. حرفا زیاد زده شد، دیدگاه ها و نقطه نظرات مطرح شد. اون چه امروز میخوایم بهش بپردازیم در ادامه کلام سید رضوان الله تعالی علیه که فرمودن بشروط خمسه، یعنی غیبت مسلم مطهر هست به تعبیر سید لبدنه و ثوبه یا ثیابه و فرشه ظرفه و غیر ذلک مما فی یده، منتها بشروط خمسه. الاول ان یکون عالما بملاقات المذکورات للنجس الفلانی، الثانی علمه بکون ذلک الشیء نجسا او متنجسا اجتهادا او تقلیدا، الثالث استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة، سلام عليكم، على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة. الرابع علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض، الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته، بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و ان الطاهر و النجس عنده سواء یشکل الحکم بطهارته و این کان تطهیره ایاه محتملا. خلاصه سخن بزرگواران مرحوم سید می‌فرماید این که ما گفتیم غیبت مسلم و غائب شدن مسلم موجب این می شود که حکم به طهارت بدن او، لباس او، امثال ذلک بکنیم، شرایط پنجگانه ای نیاز دارد که البته خیلی بحث مستوفایی است، دیدگاه ها مختلفه. آیا همه این پنج شرط باید باشه؟ بعضی از اینا باید باشه؟ اصلا لازم نیست این شرایط باشد؟ اینا را در لابلای بحثی که انشاءالله خواهیم داشت محضر شریف شما بزرگواران عرض میکنیم. اجمالاً اگر بخواهیم به صورت اجمال با این شرایط پنجگانه آشنا بشویم، شرط اول این است که شخص عالم باشد به این که این مواردی که ذکر شد، فرش و لباس و ظرف و امثال ذلک، این شخص یعنی این مسلم عالم باشد به این که فرزن با فلان نجاست بولیه چیزی دیگری ملاقات کرده. این شرط اوله که بداند که این لباسش نجس شده، بالاخره ملاقات با یه نجاستی کرده. دوم یعنی بداند که با بول مثلا ملاقات کرده. این شرط اوله، بداند با بول. شرط دوم فرمودن علمه بکون ذلک الشیء نجسن، چون ممکنه بفهمد که با بول ملاقات کرده ولی اعتقادی به نجاست بول یا متنجس بودن فلان شیء اجتهادن یا تقلیدن نداشته باشد. شرط دومش اینه که علاوه بر این که بداند با فلان شیء ملاقات کرده، بداند این شیء اجتهادن یا تقلیدن نجس است یا متنجس است، این را هم بداند. و شرط سوم اینه که این شخص یعنی همین آقای مسلمان که غائب شده، ما بعد بدانیم که این لباسی که با بول ملاقات کرده و خود او هم معتقد است اجتهادن یا تقلیدن که این بول نجس است، این را هم میدانیم. الان هم این آدم، همین آقا، در اون چه که طهارت در شرط است ببینیم الان دارد از استفاده میکند. یعنی ببینیم این آقا بعد از این که ملاحظه کرد با بول ملاقات کرده، معتقد به نجاست بولم هست، الان که ما میبینیمش تو صف جماعت ایستاده، الله اکبر، یعنی این لباس را در اون چه طهارت در شرط است دارد استفاده می کنند. همینی که حمل فعل مسلم بر صحت معناش این می شود که حالا که از این لباس داره استفاده می کنه، معلومه که خبری بوده، این لباس را بفرمیده شسته آمده اینجا، حالا تو صف جماعت الله اکبرش هم بلندتر از بقیه است. شرط چهارم اینه که علم داشته باشد به اشتراط طهارت در استعمالات مفروض. ما میبینیم که با این داره نماز میخونه. شرط سوم این بود که این شخص ما میبینیم که داره باش نماز میخونه، ولی من الممکن اینه که شاید نداند که طهارت در نماز بفرمایید شرط است. لذا شرط چهارم میگیم علم داشته باشد به اشتراط طهارت در این استعمالات مفروض، بفهمد که این نمازم واقعا شرطش اینه. گاهی صرفا استعمال رو میبینیم، گاهی علاوه بر استعمال بفهمیم که میداند که نماز گذار باید لباسش روشنه جرز میکنم. شرط پنجم این است که احتمال تطهیرم داده بشود، یعنی احتمال بدیم که بالاخره این آدم تطهیرم کرده. اما اگر علم داریم به عدم تطهیر، من میفهمم این لباس اون روزی که نجس بود همینجا بود، چون باش فرزن زندگی کردیم، حالا رفته غائب شده برگشته، الان هم لباس همونجاست، یه مرتبه تنش کرده اومد نماز خون، و ما علم داریم که این لباس را تطهیر نکرده. عرض شود خدمتون می که اینجا میگن قاطعا وجهی برای حکم به طهارت نیست، یعنی ممکنه شرط اول محقق شده باشد، شرط دوم محقق شده باشد، شرط سوم هم محقق شده باشد، شرط چهارم محقق شده، ولی این پیداست آدم لاابالیست، خیلی گوشش بدهکار نیست، میفهمدم نماز باید لباس پاک باشه، توجه فرمید، ولی لاابالیست. در تعبیر دارد که بلو علمه اینطور داره و الا فمع العلم بعدمه، یعنی علم دارم به عدم تطهیر، فلا وجه للحکم بطهارته، بل لو علم من حاله انه لا یبالی به نجاسه، براش مهم نیست، لا یبالی، و ان طاهر و نجس اینده سوا. یه آدمیست بیخیال اونجا دیگه یشکل الحکم بی طهارته، و این کان تطهیره ایاه محتملا، حتی اگر احتمال تطهیرم بدیم کافی نیست، چون این آدم ماده نیست که بیخیال هست، خیلی در بند این گونه مسائل نیست. خب حالا این اجمال پنج شرط را من برای اینکه روشن بشه، محضر شریف علمای اعلام دامت شوکتهم خوندیم. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، یادتون هست یکی دو سه روز قبل گفتیم دو مبنا در اینجا وجود دارد، یه مبنا از باب تقدیم و ظاهر علل است، یه بابم تخصیص در اعتبار ادله استصحاب که جنبه مخصص بودن داره. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این شروط پنجگانه ای که جناب سید محمد کاظم یزدی رضوان الله تعالی علیه آمده عقیب بحث غیبت مسلم و این که جز مطهرات مطرح کرده، مبتنی بر این است، فرمایششون اینه، مبتنی بر این است که ما حکم به طهارت را در موارد غیبت مسلمان از باب تقدیم ظاهر بر اصل بدانیم، یعنی ظهور حال مسلمان. برای ظهور حال مسلمان این قیود لازمه، علم داشته باشد به این که این شیء با فلان چیز ملاقات کرده، علاوه بر این علم داشته باشد که این شیء اجتهادن یا تقلیدن نجس یا متنجس است، در اون چه طهارت در شرط استعمال کند، و تازه علم داشته باشد به اشتراط طهارت، و پنجم همینه که احتمال تطهیر داده بشه و آدم هم آدم لاابالی نباشه و ما علم بر عدم تطهیر هم نداشته باشه. ایشون فرما این شرایط پنجگانه، بله، از باب تقدیم ظاهر بر اصل، از باب حمل فعل مسلمان بر صحت، شرایط خوبیست، چون عرض شود خدمتون این که راهکار رسیدن به حمل فعل مسلمان بر صحت همین است، یعنی از این راه ها باید عبور کنیم تا خروجیش بشود که این چون مسلمانه طبعا رعایت این گونه موارد کرده، نه هر مسلمانی، مسلمانی با رعایت این قیود. و ما چون اون روز ترجیح دادیم همون گونه که ایشون ترجیح داده بودن و استاد ما رضوان الله تعالی علیه مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه ترجیح دادن مبنای دوم را، نه مبنای اول را، بلکه اون چه ثابت شده، گفتیم حکم به طهارت امر تعبدی است از باب تخصیص در اعتبار ادله استصحاب است، اونم با اون توضیحاتی که دادیم که زمان پیغمبر چطوری بوده، از این حرفا مطرح نبوده، اینا یه بادیه نشین و قروی ها و امثال زالک، این حرفا براشون مطرح نبوده، در این حال هم حمله بر صحت میکردن، پس معلومه یه امر تعبدی است، نه این که احراز این گونه مسائل، نه از باب اماریت حال مسلمان بوده، چون از این قبیل نبوده، بنابراین عرض شود خدمتون بین که مبتنی کردن این که غیبت مسلمان از مطهرات به این شروط به عنوان یه شرط لازم نیست، صرفا از باب احتیاطه، برخلاف این که ما ملاکمون فضلا و دوستان اگر اینجا هستید، ملاکمون چه باشد؟ ظهور حال مسلمان، تقدیم و ظاهر بر است، اگر اون شد اینا دیگه جزه منطقه، حالا جزه لزوم ها هست، حالا چند تاش لازمه چند تاش مستقنی ما را میکنه از دیگری، ممکنه کسی بگه که میایم، کسی بگه اگر این شرط محقق شد این دیگه نیازی به شرط قبلی نیست، یا اگر شرط بعدی حاصل شد نیاز به شرطهای دیگه نیست، اینا را دیگه یکی یکی ورود میکنیم. پس خروجی عرض من روشن بشه برای فضلای معاصر، در چه صورت ما این شرایط را حالا با اختلافاتی که در مبانی وجود داره صاحب جواهر فرمایش میکنند، شیخ انصاری فرمایش دیگری دارند، بعضی از بزرگان فرمایش دیگری دارند که عرض میکنیم، مقید کردن به این شرایط بر چه مبنای استوار است؟ یک کلمه بگید رد چی؟ بر این مبنا از باب تقدیم و ظاهر علل است، از باب ظهور حال مسلمان. اما اگر مبنامون به عنوان یه امر تعبدی شد، دیگه این ریزکاری ها و این خصوصیات لازم است. بسیار عرض شد خدمت شما به این که اگر ما مبنامون مثل سید شد، طبعا باید بریم یکی یکی این شرایط را بررسی کنیم و ارزیابی کنیم. حالا که میریم سراغ شرایط، تا پنج شرط در اینجا مطرح شده، در رابطه با این شرایط هم اختلاف وجود دارد. اگر بخوایم تازه طبق مبنای سید از باب ظهور حال مسلمان مسئله را بررسی کنیم، عرض شود خدمت شما به این که میبینیم اختلاف در این شرایط و منشه اختلاف در شرایط برمیگرده به اختلاف در ادله‌ای که مورد اعتماد ماست در حکم. چون ادله مختلفه، به تناسب شرایط هم فرق میکنه. حالا یکی یکی میایم شرایط را محضر علمای اعلام و دوستان فاضلمون مطرح میکنیم و توضیح میدیم که آیا این شرط چطوریست، اون شرط چطوریست، تا ببینیم. پس مبنای خود ما طبعا للعلماء الاعلام و جمع من العلماء، من جمله استاد ما، من جمله آیت الله خویی و بزرگان دیگر، این بود که نه، اینا از باب احکام تعبدی است، نه از باب ظهور حال مسلمانه. بنابراین ما این شرایط را از باب احتیاط حساب می‌کنیم. ولی اگر بخوایم بر اساس مبنای سید عمل کنیم، یکی یکی باید بررسی کنیم. شرط اول، ان یکون عالما بملاقات المذکورات للنجس الفلانی. شرط اول این بود که این آدم، کی؟ این مسلمانی که غائب شده، بفهمیم مثلا مقدمات رو توجه بکنه که بابا این نجس شده، بعد من ببینم این لباس تنش هست بگم که میفهمیده نجسه ولی در این حال پوشیده برای نماز. اینا این که میگیم عالمن به ملاقات المذکورات للنجس الفلانی، بدونیم که این عالمه که ظرف، فرش، لباس، امثال ذلک ملاقات کرده با بول. نه نه نه، او باید ببینید جا نگاه کنید، بله بنی، او باید بداند، نه نگاه کنید، او باید بداند که این نجس شده و بعد، یعنی منم علم دارم ولی او هم باید بداند. آجا اگه اون شرط نباشه که، پس بنابراین اگه جاهل بوده به نجاست، چطوری من از پوشیدن لباس در نماز متوجه میشم که این آقا رعایت طهارت و نجاست کرده؟ عزیز من، بزرگوار، ببینید نگاه کنید، صرف علم من کافی نیست، او هم باید بداند این نجس است. تا بعد از این که لباس را در جای پوشید که طهارت درش معتبره، من بدانم این در این حال که علم به نجاست داشته است، الان این لباس را پوشیده، پس رعایت طهارت و نجاست کرده. این جهتش احسن مقصود، بله این شرط پنجم بود، اون تا شما به جای شرط اول مصرفش کردید، بله بیجا مصرف. بعد از علم به خود نجاست، یعنی مقصود از علم به نجاست یا ملاقات با نجاست فلانی، این را عرض شود خدمتون ما بدانیم. دلیلش هم این است که اجماع و سیره‌ای که ما داریم، عرض شود خدمتون، در فرض جهل شخص به نجاست نیست. این سیره که گفتن آز شما بر اساس سیره بیاید عمل کنید و بنا بگذارید که مثلا مشکل ندارد، در جاییست که طرف میدونه نجسه و در این حال ما ببینیم الان با این وضع آمده با ظاهر شده و با فرض جهل معقول نیست. اخبار مسلم، شهادت مسلم و عملی که مسلم انجام میدهد. بعضی از آقایون یکی دو تا قید دیگه هم اینجا اضافه کردن جهت اطلاع، آهسته یکی دو تا قید هم اضافه کردن، گفتن این فرد باید مکلف هم باشه، این آقای مسلمان مکلف هم باشه، یعنی یاده این باشه که تکلیف سرش بشود، بچه و امثال زالک و اینا. حالا راجع به ممیز و اینا بحثاییست. و ثانیاً اهلیت ازاله نجاست هم داشته باشد، یعنی بتواند ازاله نجاست هم بکند. این را هم بدوان قیل، یعنی علاوه بر این که عالم به ملاقات باشد، مکلف هم باشد، اهلیت ازاله نجاست هم داشته باشد، یعنی در توانش باشد که ازاله نجاست بکند و اعتقاد به وجوب ازاله هم داشته باشد. یه سری قیودی در همینجا جا دادن. پس این شرط اول خیلی روشنه که اگر احیانا جهل بود، سیره در فرض جهل نمیتواند حاکم باشه. شرط دومی که مطرح کرده جناب سید رضوان الله تعالی علیه اینه که علمه بکون ذالک الشیء نجسن او متنجسن. من توضیح دادم، گفتم ممکنه علم داشته باشد که این با بول ملاقات کرده، اما این که عالمه به این که این بول بفرمایده نجسس نباشد، اجتهادن یا تقلیدن میداند با اون شی ملاقات کرده، ولی اون شی آیا نجس است متنجس است؟ ما شرط میکنیم بداند نجس است یا متنجس، اجتهادن یا تقلیدن. مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه در این حال که معتقده که این شرط خوبه، ولی تعبیرشون این است که اولا مستمسک، امشب ملاحظه بفرمایید کسانی که داشتن و نفروختن، ایشون میفرمایند اولا این است که اکتفا کنیم از این شرط و شرط قبل از اون به این تعبیر بگوییم شرط است علم به نجاست داشته باشد، به جای اینکه طولانی کنیم داستان را. یه بار بگیم آقا عالمن به ملاقات المذکورات لنجس الفلانی، که مثلا معلوم نباشد که او علم دارد یا نه، اینو بسته‌بندی کنیم دو تا شرط رو در یک شرط، و اون عبارت از این است که بگوییم شرط است این فرد علم به نجاست داشته باشد. این فرد علم به نجاست داشته باشد هم پوشش میدهد به شرط اول، هم پوشش میدهد به شرط دوم. به جای ردیف کردن 5 تا تا اینجا میشود به 4 تا اکتفا کرد، به جای 5 تا عرشبت خدمتون به 4 تا، این دوتا در هم ادغام میشود میشود یکی، اونم از اینجا. اینم فرمایشیست که مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه دارند. عرض شد خدمت شما به این که دلیلش هم این است که ما اکتفا به شرط اول نمیتونیم بکنیم، شرط اول به تنهایی مستغنی کننده ما از شرط دوم نیست، و هم شرط اول و هم شرط دوم هم اضافه است، بنابراین اینا را در هم ادغام کنیم و در نتیجه علم به نجاست کافی است. میفهمم ملاقات کرده و علم به نجاست هم دارم و مسئله تمام. شرط سوم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماین استعماله لذالک الشی، این شی را لباس، فرش، ظرف، فی ما یشترت و فیه تهاره، همطور که توضیح دادم محضر شریفتون، علا وجه یکون و امارتن نوعیتن علا تهارته، من ببینم این را استعمال کرده در چیزی که طهارت در شرط است، اونم به گونه ای که این استعمال اماره نوعیه باشد برای ما بر طهارت، یعنی نوع مردم نوعا این را اماره بر طهارت میدونن، میگم چون پاک بوده آقا داره استفاده میکنه، از باب حمل فعل مسلم بر صحت، حمل فعل مسلم بر صحت، یعنی مسلمان داره نماز میخونه، مسلمان داره استفاده میکنه از این لباس، حمله بر صحت کنیم که پس پاک است، طاهر است، داره این کار میکنه. اینم از این جهت. مرحوم صاحب جواهر دوستان رضوان الله تعالی علیه معتقده که لازم صاحب ثوب علم به نجاست داشته باشد یا استعمال کند اون را بعد از غیبت در اون چه طهارت در اون شرط است، بلکه احتمال تطهیر کفایت می کند از باب من عبارت ایشونو بخونم روشن‌تره. عبارت مرحوم صاحب جواهر را محضر علمای اعلام دامت شوکتهم بخونم: بل الاقوا الاکتفا، اقوا این است که ما اکتفا کنیم. عرض شود خدمت شما بین که معها یعنی با غیبت مسلمان به احتمال طهاره اکتفا کنیم، به احتمال طهارت. من اون مطلبی که نقل کردم عذرخواهی میکنم، شاید تعبیر درست نبود، به جای لازم نیست من لازم است خوندم که اصلاح کنید. میگه معتقد است لازم نیست صاحب ثوب علم به نجاست داشته باشد. عبارت ایشون این است: و ان لم یکن عالما به نجاسه. همین که ایشون میفرمایند همین که ما احتمال بدهیم که طهارت دارد کافی است. و ان لم یکن عالما به نجاسه، عرض شود خدمت شما بین که او غیر مکلف بی ازالتی حال جنون و نحوه، یا بگیم غیر مکلفه، یعنی بلو مکلف نباشد به ازاله اون به خاطر جنون و امثال ذالک. همین که ما احتمال طهارت بدیم کافی است. ما میخوام اینو استفاده کنیم دوستان فاضل معاصر، که ایشون دو قید را هر دوش عملا رد میکنند، هم علم به نجاست را ایشون رد میکند، هم استعمال فی ما یشترت و فی طهاره را رد میکند. راجب این که علم به نجاست نداشته باشد رد میکند، سریع عبارته، میگه و علم یکن عالمن به نجاسه. اما این که شرط دوم را چرا رد میکنه، شرط دوم را از این کلمه رد میکنه، میفرماید او غیر مکلفن، یعنی و علم یکن عرشبت غیر مکلفن به ازالتی ها لجنون و نحوه. طرف دیوانه است و مکلف به ازاله نیست، در این حال همین که ما احتمال تطهیر بدهیم به برمیدا کافی است. لذا آیونی که فرمایش ایشون را توصیف کردن و تشریح کردن و تبیین کردن، فرمودن این که ایشون آمده کلمه مجنون را در اینجا به کار برده، دلالت دارد آدم دیوانه حالیش نیست که بگیم فی ما یشترت و فیه طهاره آمده استعمال کرده. میگه ولو شخص مجنون هم که مکلف به ازاله نیست از این لباس استفاده کند، ولی ما احتماله بفرمایدا تطهیر بدهیم کافیست، پس علم به نجاست لازم نیست. عرشبت خدمت شما بین که استعمال فی ما یشترت و فیه طهاره هم لازم نیست، دلیلش این که مجنون را آورده اینجا لجنونه و جنون که استعمال فی ما یشترت و فیه طهاره ندارد. روشنا اینم فرمایش ایشون. شیخ انصاری نه، احتمال طهارت راجب مجنون ما نمیدیم، احتمال میدیم این لباس پاک باشه، کلی قصه. ولی این که چرا آدم مجنون هم که شما از بزرگان هستید، با مجنونهای عالم هم سرکار دارید کم و بیش، نه از باب سنخیت بلکه از باب این که میبینید. عرشب خدمت شما به این که یک کسی گفت که من نمیدونم این آقا مرتب با من چکار میکنه، سلام علیک میکنه، احترام میکنه، گن گفت که جای دوری نمیره از باب سنخیت. حالا نسبت به شما قطعا از باب سنخیت نیست، ولی ما مجنون ادواری داریم. مجنون ادواری را شما میشناسید، توی حالت بسیار خوبن بسیار، ولی یه دفعه نیم ساعت که از این حالت گذشت باید نزدیکش نبود، وگرنه یک چک حسابی به گوش آدم میزنه و زیاد اتفاق میفته. بنابراین در مجنونم، اون مجنونی که در تمام حالات مجنونه که ایشون نگفته، مجنون گاهی از اوقات تو شرایط خاصی است ممکنه احتمال طهارت ما مربوط به اونجا باشه. شیخ انصاری، اینم بگم و تمام کنم، شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هر دو شرط را لازم دانست، برخلاف صاحب جواهر. مرحوم صاحب جواهر یک کتاب فقهی دارن به نام نجات العباد، شیخ انصاری داستان شنیده اید دیگه، داستان مرجعیت شیخ انصاری را حتما شما بزرگان شنیده اید که صاحب جواهر در اون به اصطلاح بیماری که بود و منجر به فوت او شد و ارتحال او شد، دید شیخ انصاری که از شاگردانش هست کنارش نیست. خب معمولا موقعی که مرجع بزرگی از دنیا می رود، بالاخره عده خودشون یا دیگران دیگه میگن قرعه قربانی به نام این آقا، مرجعیت بعد از این نوبت به او میرسد. همه هم توجه داشتن که شیخ انصاری علیق از دیگران برای مرجعیت، ولی صاحب جواهر نگاه کرد شیخ انصاری نیست. فرمود این شیخ انصاری را بیارید کجاست. رفتم تا تو حرم امیرالمومنین داره برای شفای استادش دعا میکنه. ایشون آمد و صاحب جواهر فرمود که کجا بودی؟ نبودی؟ گفت من رفته بودم برای شفای شما دعا کنم. بعد ایشون همونجا فرمود که بعد از من کرسی فتوا را داشته باش، ولی خیلی مردم را با احتیاطات دچار مشکل نکن. این نکته ایست که هست. حالا شیخ انصاری حاشیه‌ای بر این نجات العباد دارن، نجات العباد صاحب جواهر. ایشون در اون حاشیه می‌فرماید الاحوت الاقوا اعتبار و علمی به نجاسه. این که تردید داشتید که این علم مربوطی به کیه، نگاه کنید و استعمال ما یکون امارت طهاره. بله خب اشتباه گاهی از اوقات آدم ادامه میده دیگه، چاره نیست. نه عزیزم بس نکنید، روشنه روشنه. این عطفش هم نگاه کنید، علمه به نجاسه و استعماله ما یکون امارت طهاره، دوتاش مالی یه چیزه، نه یکیش مالی نه یکیش مال اونه، معلومه. به حسب حال نوع المسلم، اینه معلوم مال اونه. مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه این شرط را لازم دانسته، همونطور که شرط اول را لازم ندانسته. یعنی گفته استعمال فی ما یشترط و فی طهاره لازم است، اما علمه به نجاسه بفرمیده لازم نیست. تعبیر جناب ایشون این است و ظاهر و کاشف الغطا الحاق و جمیع ما یستعمله مسلمون من حیث و یعلمون او لا یعلمون. الحاق و جمیع ما یستعمله مسلمون، یعنی تمام اون چه که مسلمانان استعمال میکنن چه بدانن چه ندانن، یعنی جهلم طوری نیست، اون هم میشود به اینجا ملحق کرد و در نتیجه حکم کرد به طهارت. ما فردا یه نظری داریم که محضر علمای اعلام دامت شوکته هم عرض میکنیم که از این شرط دوم عبور کنیم بریم سراغ شرط سوم و چهارم و پنجم. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد. ممنون. نه کارش